پژوهشگر مسائل راهبردی تقدیمتون میشه و درباره مجلس انقلابی صحبت میکنیم. دو سه هفته اخیر دو سه وظیفه برای مجلس انقلابی مشخص شده. وظیفه سوم رو تو این برنامه داریم مرور میکنیم و اون هم وظیفه نظارت هست. تا اینجا گفته شد که نظارت یک اصل پذیرفته شده هست و شأن نظارتی برای مجلس قائل هستیم و میتونه در دو حوزه مجلس نظارت داشته باشه: نظارت بر سازمان‌ها و نهادها، نظارت بر خودش حوزه دوم هست. نکته مهمی که آقای علم‌الهدا مجزا بهش خیلی گذرا پرداختن اما نشون میده که موضوع مهمیه اینه که مفهوم منفی در بحث نظارت مجلس وجود نداره. یعنی نظارت مجلس به معنای مچگیری نیست، چه اینکه قرار در یک حوزه مجلس بر خودش نظارت داشته باشه و خب طبیعتاً اینجا دیگه این معنا پیدا نمی‌کنه. هدف هدایت هست، هدف کنترل کیفیت امور هست در اون جاهایی که مجلس نظارت به عهده داره. و حالا ادامه فرمایشات حضرت عالی جناب آقای علم‌الهدا.
از نمونه‌هایی که در واقع خود نظارتی مجلس میشه به اون توجه کرد، ببینید در ابتدای هر دوره از مجلس شورای اسلامی یه عده نماینده جدید وارد میشوند که همین نماینده هایی که حالا معمولا اینطور نیست که نماینده ها 100% همون هایی بودن بیان.
درسته.
حتی اگر همون نماینده هم که قبلا بوده بیاد، یک آیین‌نامه‌ای داره طبق آیین‌نامه داخلی خودش، بایستی که اینها اعتبارنامه‌شون تصویب بشه.
بله.
یعنی اولین گامی که مجلس بر خودش نظارت میکنه و بر آحاد خودشون، مجلس وقتی که میگیم این مجلس یه ساختمان که نیست، مجلس یه مجموعه حدود 300 نفر انسانه با آرا و اندیشه های مختلفی که از سر تا سر کشور جمع شدن، آمدن در قالب چندین کمیسیون و چندین کمیته میخوان توضیح بشن و تقسیم بشن و شروع کنن کار کردن. این اولین قدمی که اتفاق میفتد این است که بایستی اعتبارنامه این نماینده چی بشه؟
تایید بشه.
تایید بشه.
توسط خود مجلس.
توسط خود مجلس.
یک نوع خود نظارتی است.
این اولین گام نظارتیه. یعنی اینجا وقتی شما نگاه بکنید که بحث نظارت رو گذاشته، حالا این نظارتی که میخواد انجام بده، این آقا در پارلمان های دیگر هم ممکن باشد. حالا من دقیقا خبر ندارم در پارلمان های دیگر هم، یعنی تو کشور های دیگر هم هست یا نیست، ولی به هر حال در کشور ما در همه مجالس بوده.
بله.
اگر هم به عنوان یک سنتی در همه مجالس دنیا باشد، یک تفاوتی دارد. اگر شنوندگان محترم در ذهنشون مونده باشد، ما در یکی از برنامه‌ها یک بیانی را از حضرت امام رحمت الله تعالی علیه خوندیم
درباره
همین تصویب اعتبارنامه‌ها.
بله.
اونجا مطلب به این مضمون بود که نمایندگان دقت بکنن وقتی که میخواد یک نمایندگی انقلابی، چون بحثمون بحث نگاه انقلابیه،
بله دقیقاً،
میخواد یک اقدام انقلابی بکند، اقدام انقلابی یعنی جار و جنجال و هو و چو اینها نیست. اقدام انقلابی میگه شما این آدمی که میخواد وارد مجلس بشه، شما میخواد نظارت بکنید، همین اول اعتبارنامهش نگاه بکن، بسنجینو ببین این رابطهش با نظام چجوره. یعنی اساسا انقلاب قبول داره؟
بله.
این نظام رو قبول داره؟ قانون اساسی رو قبول داره؟ سیاست های کلی و حرکت و جهت های نظام رو قبول داره یا نداره؟ اصلا اون شأنی که برای این مردم قائل هستیم،
بله،
این مردم رو، این ملت رو با همین جایگاه، این قبول داره یا نداره؟ در یک جای همین تعابیر رو هم در بیانات مقام اعظم رهبری میشه پیدا کرد که اونجا بایستی یعنی این نظام رو با عنوان این که تکیه گاهش وحیه و پشتوانش یک پشتوانه معرفت دینی هست،
خب
اونم معرفت دینی امروزین و اون هم بحث فساد تقابل میخواد بکند با کفر، این نظام رو با همین هویت و این ملتی که در واقع حالا اون بیانی که ایشون در فرمایشاتشون من دیدم برمیگشت به چند سال قبل که مثلا جمعیت ما کمتر از این بود، ولی حالا جامعه 80 میلیونی امروز، یعنی این خودنظارتی اول مجلسه. بعد این نمایندگان در طول دوره نمایندگیشون هم باز هستن تحت اشراف و نظارت خود مجلس که احیانا اگر کاری کردن که خلاف شؤون نمایندگی بود باز با اون برخورد بکنن.
رادیو معارف، من انقلابیم، برنامه ای از گروه خبر.
در بحث نظارت بر دولت، این که قوانین رو اجرا کرده یا نکرده، اونجا هم باز سه بخش میشه
بر دولت.
خوب. که باز شنوندگان محترم در ذهنشون باشد که کجاها میتوانن خوب رصد بکنن مجلس انقلابی عمل کرد یا عمل
نکرد. یعنی یه جاهایی شاید مصادیق هم به کمکمون بیاد مثلا.
بله، یکی از گلوگاه ها یا نقاط عطف یا جایگاه های حساس بس رأی اعتماده.
بسیار خوب، به دولت.
بله، این فرایند تشکیل دولت این است. یا آقای کاندا میشه، تبلیغات میکنه، رأی میاره، شورای نگهبان تایید میکنه، رهبری تنفیذ میکنه، شورا میاد تحلیف به جا میاره، بعد وزیرانش معرفی میکنه.
بله.
وقتی که میخوان به وزرا رأی اعتماد بدن، این اولین جای نظارتی مجلسه. یعنی گفته قبل از اینکه دولت اقدامی بکند و کاری بکند، قانون این بحث نظارتی بر مجلس دیده و این شأن رو دیده و این وظیفه رو دیده و باید اونم اعمال بکند. اول نگاه میشه رأی اعتماد. تو رأی اعتماد مجلس انقلابی کلاه سرش نمیره و نبایست کلاه سرش بره. گاهی اوقات کلاه سرمون رفته. یعنی شما یک وزیری رو امروز دارید که تو خارج از کشور نشسته، داره علیه جمهوری اسلامی داره حرف میزنه
و همین وزیر رأی اعتمادش رو از مجلس گرفت.
این وزیر یک روزی نماینده بوده، اعتبارنامه‌اش در اینجا تصویب شده، مجلس تصویب شده، یعنی اون مجلس خوب نظارت نکردن اون آقایان.
بله.
بعد آمده از همین مجلس رأی مجلس میگیم نه این مجلس
بله منظور مجلسی که در این نظام هست.
بله، مجلس تو این نظام هست، آمده رأی اعتماد گرفته.
بله.
این الان رفته نشسته به عنوان یک کسی که در واقع زبان گویای ضد انقلاب شده، علیه انقلاب، و چون از درونم بوده شناخت بیشتری داشته، بنابراین فسادش هم چیه؟ بیشتر. پس مجلس باید حواسش رو جمع بکنند. یک، افراد متناسب با شاخصها باشن.
بله.
شاخصهایی که امام و رهبری و نظام برای نمایندگان گفتن که ما هم انشالله بعدن اینها رو برای شنوندگان خواهیم گفت.
انشالله.
و دوم اینی که در رأی اعتماد مجلس نبایستی مقهور این جناح یا اون جناح شود، باید مسیر خودشو بره.
درسته، مستقل.
چون مجلس وقتی که تشکیل می شود، هر کسی با هر جناحی با هر تفکری وقتی میاد تو مجلس، هویت مجلس، یعنی یک هویت واحدی به اینها میده، اینها بایستی تو چارچوب نظام حرکت بکنن.
درسته.
ولی اون که از یک جریان کسی به دیگری باشن. پس اونجا هم مقهور این جریانات نباید باشه، وارد معامله نبایستی بشه. مجلس انقلابی با هیچ دولتی وارد معامله نمیشه، وارد تعامل میشه، وارد همکاری میشه، همراهی میشه. اینی که چوب لای چرخ دولت نگذارد، این کار رو انجام میدهد، اما وارد معامله نمیشود. وارد معامله نمیشود یعنی چی؟ یعنی اینی که بخواهد با دولتی داد و ستد بکند که اگر مجلس بگه این تعداد از وزارت خونه ها رو، این عناصری که ما معرفی میکنیم، شما بگذارید، ما اون تعداد رو هم تعیین خواهیم کرد. چنین اتفاقی در یک مجلس انقلابی نبایستی بیفتد. پس این هم اولین گام
نظارتی
مجلس بر دولت است که به موارد بعدیش اشاره خواهیم کرد.
انشاءالله. بسیار متشکرم. یکی از قسمت هایی که شما شنونده های عزیز میتونید سهم خودتون رو بگیرید از برنامه، حالا این فرصت برای همه ممکنه فراهم نشه، اما به هر حال برای تعدادی که این فرصت ایجاد میشه، حضور در گفتگوهایی است که در قالب گزارش و مصاحبه در برنامه تقدیم خودتون میکنیم. وظیفه و زحمت این کار به عهده سرکار خانم نجاتی هست. یه فرصتی رو با ایشون هستیم و صحبت‌های خود شما هموطنان عزیز رو میشنویم. برمیگردیم برای اینکه گفتگومون رو با جناب آقای علم‌الهدا ادامه بدیم. من انقلابیم رو لطفاً از رادیو معارف همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه من انقلابیم. با بخش گزارشی این برنامه در خدمت شما هستیم و می‌خوایم که این سوال رو از تعدادی از هموطنانمون بپرسیم که به نظر شما یک مجلس انقلابی چطور میتونه نقش نظارتی خودش رو بهتر ایفا کنه؟
به نظر من نماینده ها به جای اینکه مسئله منطقی بیان فکر بکنن و به اونها برسن، بیان تمرکز داشته باشن رو مسائل ملی و روی کل کشور تا بتونن به اون اهدافی که میخوان برسن. دوم این که نماینده ها نباید از خودشون نقطه ضعف نشون بدن تا بتونن حرفشون رو بیکم و کاسدون مشکل بزنن و قدرت اینو داشته باشن که جلوی تخلفات دولت رو بگیرن.
به نظر من باید مردم اون موقعی که میخوان انتخابات رأی بدن به این قضیه فکر کنن که اون آدمی که میخوان بهش رأی بدن مال جناح خاصیه یا نه، باید حتما با مشکلات مردم آشنا باشه، از دل مردم برخواسته باشه و هدفش فقط برای رضای خدا باشه، نظر یعنی فقط طبق اسلام پیش بره، نه اون چیزی که هدفش هست یا چیز دیگه مثلا وارد شده باشه.
البته مجلس تا الان الحمدلله کارهای خوبی رو انجام داده، نظارت خوبی داشته، ولی با این وجه عرض کنم که اگر یک مقدار بیشتر از این تلاش بکنه، زحمت بکشه، به فکر مردم باشن، جای رفاقت دوستی ها به جای خودش، اما نظارت دقیق رو اونجور که حضرت آقا گفتن و حضرت امام گفتن به هر حال در رأس نظام هستش مجلس، باید از کم نظارتشو بیشتر بکنه، از وزیر بخواد، از رئیس جمهور بخواد، حالا چه بدون طرح سوال چه با طرح سوال فرقی نمیکنه، حالا باید مسئول بفهمه که کسی روش نظارت داره و کسی ازش مطالبه گره و این مطالبه گری هم مردم از بسیار نماینده مجلس میخوان و باید این نماینده مجلس هم از مسئولین دولتی و در هر حساب سمتی که باشن، در هر جایی که پستی داشته باشن، باید ازشون بخواد. بدون نظارت میرسیم به همین جایی که الان چند سال اخیر حقوقای نجومی بوده، از کنن فسادایی که ما داشتیم، این نظارت رو میطلبه.
مجلس باید نسبت به انتخاب وزراشون درست و دقت داشته باشن، بعد کسایی رو انتخاب کنن که از قشر جوان باشه، بعد به فکر مستضعفین و فقرا و آدمای کم دست باشن، نیازمند.
بله، اتفاقا به نقطه بسیار خوبی اشاره کردید. ما تو نظام ما احساس میشه که نظارت ما مشکل داره. اگر ما ما ببینید قانون کافی داریم، ما قانون اساسی داریم، ما خدمتتون عرض کنم که قوانین فقهی داریم. مهمترین ضعفی که شاید تو نظام ما موجود هست بحث نظارت. اول باید مشخص بشه که این نظارت، مسئولی نظارت کیه؟ آیا مجلسه؟ آیا حراسته؟ آیا اطلاعاته؟ اول باید مشخص بشه. بعد از اینکه مشخص شد، اگر نظارت نباشه هیچ فایده ای نداره. عین این که ما یک حلقه ای رو از یه زنجیره پاره بکنیم چه فایده خواهد داشت؟
متشکرم از همراهیتون، لحظاتتون خوش و خدا نگهدار.
من انقلابیم.
30553 سامانه پیام کوتاه و 025-329-10-551 یا 329-10-552. اما جناب آقای منصور علم‌الهدی، پژوهشگر مسائل راهبردی، درباره سومین وظیفه مجلس انقلابی صحبت می‌کنند و اون هم نظارت هست، با این توضیح که نظارت مجلس یه بعد خود نظارتی داره، در واقع یک حوزه نظارت بر خود مجلس هست و دوم حوزه نظارت مجلس بر نهادها از جمله دولت، و گفته شد که گام اول خود نظارتی اونجایی است که مجلس برای نماینده‌های مردم و اعضای خودش اعتبارنامه در واقع تایید میکنه، یعنی تایید اعتبارنامه ها خودش یک گام اول هست در واقع در حوزه خود نظارتی، و بعد هم منتقل شدیم از اونجا به بحث نظارت مجلس بر دولت در باب اجرای قوانین، که مشابه این بحث تایید اعتبارنامه ها همون رأی اعتمادی است که مجلس به وزرای پیشنهادی هر دولت میده. و حالا مسیرمون رو ادامه خواهیم داد با شما جناب آقای علم‌الهدی.
مجلس غیر از ابزار رأی اعتماد، ابزارهای دیگری رو هم در اختیار دارد. رأی اعتماد رو گفتیم، این قبل از عمل یک وزیر بود.
درسته.
قبل از عمل دولت بود، قبل از اونی که وارد کار بشن.
بله.
پس میشه قبل از عمل، نظارت قبل از عمل، نظارت پیشگیرانه. یک نوع نظارتی رو داریم، نظارت حین عمله.
خب.
نظارت حین عمل از این ابزارها استفاده میشه. یک بحث تذکره. دو نمونه تذکر رو در وظایف نمایندگان هست. تذکر کتبی، تذکر شفاهی.
بله.
موضوع بعدی سواله. یعنی یک نماینده میتواند یک وزیر رو بیاره تو مجلس ازش سوال بکنه بله. که اگر به هر حال فرایند خودشو داره دیگه، اگه قانع شد شد، نشد میره کمیسیون، نشد میره برای مرحله بعدی استیضاح. اینا
درسته.
مرحله بعدی استیضاح، ابزار سوال کتبی و شفاهی، ابزار تذکر باز کتبی و شفاهی، ابزار استیضاح که در واقع این حالا این حق یک نماینده نیست دیگه، اینجا باید یه گروهی از نمایندگان سرد نصابی برسه که وزیر رو بیارن استیضاح بکنن، اگه مطابق به هر حال ضوابط عمل نکرده و از چارچوب ها خارج شده استیضاح بکنن. و این اتفاقات هم زیاد افتاده و اگر هم یک وقتی این اتفاقی رخ بده به منزله عرض کردیم منزله به اصطلاح چوب لای چرخهای دولت گذاشتن
نیست.
بلکه انجام وظایف خودشه، وظایف ذاتی خودشه. در مرحله استیضاح، این مرحله آخر در بحث نمایندگان در این عمل
بله.
همین مورد در مورد رئیس جمهور هم داریم. این رئیس جمهور میشه سوال شود، تذکر داده شود و میشود که
استیضاح
بشه، یک روزی بیارن و رئیس جمهور رو استیضاح بکنن که نهایتاً اون آخرین مرحله نظارتی که برای مجلس، برای یک دولت دیده شده، بحث رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوره که این رو هم ما در انقلاب اسلامی تجربه شو داریم
بله.
که بنی صدر رو به هر حال با رأی مجلس
طبق همین فرایند
بله اینا آوردن
اونجا عزل
بله.
کردن
بله عزل کردن، امام هم تایید کردن و تمام شد. ببینید این مجلس، بس جایگاه مجلس وقتی که صحبت میکردیم میگفتیم که این جایگاه بزرگی هست، رأس اموره، پس میتواند حتی تا اون مرحله ای که یک دولت رو ساقط بکنند و بگذارند کنار، چون اینها خب نمایندگان مردمن
بله.
یه جمله مقام معظم رهبری دارد، حالا اگر فرصت شد من اصل جمله رو هم خواهم خون
انشاءالله.
مضمون اینه، میگه این مجلس ولایت دارد، این مجلس در امر قانونگذاری و وظایفی که در قانون اساسی براش دیده شده، مجلس ولایت دارد. چه نوع ولایت؟ ولایت الهی. خیلی مهمه این کسانی اگر یک وقت بخوان نسبت به مواضع مجلس، نسبت به قوانین مجلس، نسبت به این عملکرد نظارت مجلس تمکین نکنن، اینا ولایت پذیر نیستن. خب این مفهوم مال برداشت مال من نیست، برداشت مال رهبریه. میفرماید که ایشون بحث مفصلی دارن، میگه این کسانی که در واقع اومدن رأی دادن مردم به اینها و اینها رو آوردن بالا، این که هیچ کسی بله، این نمایندگان که برآمده از رأی مردم هستند، این نمایندگان وقتی اومد مجلس تشکیل شد، این مجلس بعد ولایت پیدا میکند. این که ما میگیم مجلس ما اسلامیه، یعنی این که میگیم دموکراسی که ما داریم اسمش مردم سالاری دینیه، یعنی این، یعنی اینی که این جنس کار جنس ولایته
بله.
اما حتی ایشون اشاره میکند، میگه من نوعی، من شخصی و دیگران بایستی تمکین بکنن و اطاعت بکنن و مصوبات این مجلس واجب الاتباس براشون. اینه، بنابراین اینجا میتواند تو بحث های نظارتیش تا اینجا پیش بره و یک دولت رو به هر حال تا مرز اینکه کاملا محو بکند در اختیاراتش
جلو بره بله.
و ما داشتیم مجلس ما نزدیکی به 3000 مورد داشتن که اینا تذکر و سوال داشتن. یه گزارشی که خود مجلس داده هست توی سایت مجلس هم تونن مراجعه بکنن، اون رو نزدیکی به 3000 مورد بوده. نماینده داشتیم 50 تا سوال کرده. ببین نشون میده نماینده پرکار یعنی این. از اون طرف هم داشتیم کسانی که اونا سوال طرح کردن، تذکر دادن، بعد اینا رو پس گرفتن که اون هم معنادار است. اون هم معنادار است که اگر کسی سوال میکنه و بعد سوالش پس میگیرد، خب یک شخص هستی که پس چرا اگر بررسی نکردی چرا سوال کردی؟ چرا تذکر دادی؟ اگر سوال و تذکر تو دادی چرا پس گرفتی؟ ممکن بگم من رفتم مطالعه کردم، بررسی کردم
بله.
این که وقتی به اصطلاح میگن باید نماینده خوب دقت بکند، این هم مشخصه. حالا این بحث رو ما همینجا بخوایم علل اجمال ببندیم
بله،
اینی که مجلس نظارتش بر دولت از رأی اعتماد شروع میشود
تا
رأی چی؟ عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور،
یعنی عزل دومین مقام نظام.
این در حین اجرا بود، قبل از اجراش هم که عرض کردیم بحث رأی اعتماد است
بله. عزیزان شنونده برنامه من انقلابی هم رادیو معارف رو همراهی کنید، پیامک ها و تلفن هاتون راهگشا هست برای بنده و همکارانم برای اینکه برنامه بهتری رو در هفته های آینده تقدیم شما بکنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و 30553 برای پیام کوتاه. لطفاً در صورتی که تماس میگیرید یا پیامک میفرستید به همکاران ما اعلام بفرمایید و در متن پیامتون باشه مربوط به برنامه من انقلابیم. خیلی متشکرم.
این مردم حق دارند، از من بپرسند میگویم این مردم ایستادند. یک دست تخت سینه این همسایه، یک دست تخت سینه اون همسایه. حالات و سکنات این مردم بی سر و صدا، حرف و کلام همین است. چاره کار این نیست که دول خارجه برای ما دلسوزی کنند. دولت ایران باید با تمام قوای خود که ممکن الحصول است در دفع و رفع جماعتی که متجاسرین یا متمردین و سایر اسامی که معروف شده سعی تمام بکند. چرا از ملت کمک نمیخواهید؟
در آن دوره رضاخان با حکم احمد شاه قاجار و رأی اعتماد مجلس نخست وزیری را بر عهده گرفت. او با هدایت انگلیس سعی در تغییر نظام سلطنتی قاجار به نظام جمهوری داشت، اما مدرس باز هم مانع شد. مدرس طی نامه‌هایی به علما و مراجع وقت، آنها را نسبت به طرح جمهوری رضاخانی که در واقع حاکمیت بخشی به استبداد در قالب دموکراسی بود، آگاه کرد و در نهایت رضاخان مجبور به عقب نشینی از خواسته‌های خود شد. مدرس در مجلس ششم نیز نماینده مردم تهران شد. در این دوره به جهت اختلافاتی که با رضاخان داشت هدف سوء قصد قرار گرفت، ولی جان سالم به در برد. رضاخان متهم اصلی این ترور ناموفق برای سلامتی مدرس پیام داد و او در پاسخ گفت: به ایشان بگویید به کوری چشم دشمنان زنده هستم.
عزیزان شنونده، بخش پایانی برنامه من انقلابیم این هفته با حضور جناب آقای منصور علم‌الهدی پژوهشگر مسائل راهبردی در خدمت شما هستیم. آقای علم‌الهدی،
در ادامه بحث‌های نظارتی یا ابزار نظارتی مجلس چند مورد هست که اینها رو من به اجمال اشاره بکنم.
خواهش می‌کنم.
و در آخر هم یک تأکید داشته باشم بر یک موضوعی که بایستی توجه داشته باشن شنوندگان محترم و به هر حال افرادی که در حوزه‌های انتخابیه حضور دارن و به عبارت دیگر نماینده‌ای رو انتخاب کردن.
بله.
ابزار تحقیق و تفحص رو داریم. این هم یکی از ابزارهاست. بحث نظارت کمیسیون‌ها رو داریم. کمیسیون‌های تخصصی مجلس.
بله.
می‌توانند بر بخش‌های تخصصی دولت
نظارت
بکنن. بله. یک کمیسیون اصل 90 داریم. کمیسیون اصل 90 رسیدگی به شکایات از سقوفه است. یعنی ببینید، گفتیم مجلس خودش داره و دولت داره. اینجا یک مورد هم داریم که میتواند در رابطه با قوه قضاییه هم بررسی بکند و کمیسیون اصل 90 فراگیر رو داشته باشیم در اینجا. یکی از ابزار دیگری که در اختیار مجلس هست بحث حضور نمایندگان مجلس هست در شوراها و در مؤسسات و در نهادهایی که نمایندگان مجلس در اونجا حضور دارن، که اینها هم نقش نظارتی خودشون رو دارن.
بله.
اینها هم این عمله. و یک جایگاه مستحکمی در اختیار مجلس هست که میتواند دولت رو به جد پای کار بیاره و بس دیوان محاسبات. دیوان محاسبات در واقع کاری که انجام میده، اگر بخوایم که آقا دیوان محاسبات کارش چیه، یک دادگاه مالیه.
بله.
یعنی میخواهد برنامه‌ای که تصویب شده، بودجه‌ای که تصویب شده،
بله،
برنامه‌های توسعه‌ای که تصویب شدن، منظورم برنامه‌های 5 ساله هست، اینها رو بررسی بکند، ببیند آیا دولت در چارچوب برنامه‌ها حرکت کرده یا نکرده.
صحیح.
در جایی فساد مالی اتفاق افتاده یا نیفتاده. بحث تفریق بودجه، بحث اونجایی که خدای نکرده بودجه در غیر مواردی که تصویب شده هزینه شده، اونها رو مشخص بکنه.
بله.
و تعیین تکلیف بکند که شاید این بخش رو ما به عنوان بخش آخر، در واقع بعد از عمل، بخش نظارتی بگیم.
انشالله.
در فرایندها ببینید ما گفتیم که قبل از عمل این عمل و بعد از عمل خود نظارت بکند. صحیح. این بخش دیوان محاسبات این بعد از عمله. حالا اون تذکری که من خواستم به مخاطبین محترم برنامه بگم، بگم اگر خواستید نماینده انتخاب بکنید یا نماینده‌ای دارید، ببینید که ایشون چی کار کرده، چقدر موفق بوده، چقدر سوال داشته، چقدر تذکر داده.
بله.
چقدر تو کمیسیون‌ها اومده نظر داده، در کدوم کمیسیون تخصصی هست که شما ازش انتظار داشته باشید با این شاخص ها بسنجید که این نماینده کارآمد بود یا نبود. دو، وقتی که ورود پیدا کرد توی این بحث ها، مبانی که ایشون در نقد یک وزیر به کار می گرفت، این مبانی مبانی بود که متناسب بود با این در تراز اندیشه های حضرت امام بود، متناسب با مطالبات مقام معظم رهبری بود، متناسب با دغدغه های مردم بود یا نه، این میشه نظارت خود مردم بر نماینده شون.
بله.
ببینید نماینده هم اگر بنا باشد یک جا دیگر هم نظارت بشود غیر از خود مجلس، مردمشون هست. این هم شاخص هایی بود که میتوانن مردم توجه داشته باشند که نماینده نظارت بکنن. بله، نظارت بکنن و ازش بخوان و سوال بکنن.
بسیار.
که در مسیر درست حرکت بکنند و دفعات بعد هم بتون رأی بیاره، چون محدودیتی که نداریم. بله. نماینده چند دور هم میتواند رأی بیاره.
خیلی ممنونم جناب آقای علم‌الهدا، پژوهشگر مسائل راهبردی. شما شنونده های عزیز محبت دارید نسبت به برنامه من انقلابی هم که تا این لحظه همراهی کردید. انشاءالله هفته بعد هم به شما سلام خواهیم کرد و برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد و گفتگومون همچنان درباره مجلس انقلابی خواهد بود. متشکر از نگاه مهربانتون، التماس دعا و خدا نگهدار.
اگر ما اینجا دچار اشتباه بشیم، مستاق همون آیه شریفه قاهم شد که و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. توقف ممنوع است. در راه پیشرفت توقف ممنوعه، خودشگفتی ممنوعه، غفلت ممنوعه، اشرافیگری ممنوعه، لذت جویی ممنوعه، به فکر جمع کردن زخارف دنیا افتادن برای مسئولین ممنوعه. با این ممنوعیت ها که میتوانیم به قله برسیم.
جلوه این تخت خلق و خو را عوض میکند ابراهیم.
اون روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، اون روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. اون روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از اون خوی کوخ نشینی بیرون برد و به کاخ نشینی توجه بکند، اون روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا میشه. اون روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون برند، اون روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخونیم.
در پی کسب محبوبیت نباشیم، دنبال تمتعات دنیوی نباشیم، دنبال پرداختن به اشرافیگری و تجملات نباشیم. ما مسئولین خودمون رو حفظ کنیم.
اینکه تا الان شما پیروز شدید برای این که پشتیبان شما خود ملت هست و خدای تبارک و تعالی این ملت را بس کرده است به اینکه پشتیبان شما باشد. وقتی شما خوب کار کنید برای ملت، اونا هم پشتیبانه. وقتی دولت خوب کار کند برای ملت، پشتیبانه. وقتی مجلس خوب کار کند برای مردم، پشتیبان هستن.
ما باید تماسهی بسازیم تا خودم
باشیم. اون چه از اونها از اون میترسند و باید هم بترسند، ایران هسته‌ای نیست، ایران اسلامی است.
که اگر خدای نخواسته اسلام در ایران سیلی بخورد، بدانید که در همه دنیا سیلی خواهد خورد.
دنبال پرداختن به اشرافیگری و تجملات نباشیم. همه بیدار باشند. سنی بیدار باشه، شیعه بیدار باشه، عالم مذهبی بیدار باشه، نخبه دانشگاهی بیدار باشه، آحاد مردم بیدار باشن، بفهمن چه کار میکنن، بفهمن توطئه دشمن را و نقشه دشمن را، کمک نکنن به نقشه دشمن.
عصرتون بخیر همراهان عزیز و محترم رادیو معارف. با شاخصهای انقلابی بودن نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برنامه من انقلابیم آشنا شدیم. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه دیار سلمان رو تقدیمتون میکنیم که به بررسی تاریخ ایران در دوره خوارزمشاهیان